السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
دار طیبین و طاهرین و معصومین و سیدن و فجر روحی به ارباب العالمین و اطلاع مقدم ارتدا. اولا ایام عزای عبارت حسن علیه السلام و حضرت امام سجاد علیه السلام رو تصویر درد میکنم و خدا رو متعال میکنم که عزاداری همه ما رو در این ایامی که از این ماه عزیز گذشته مورد قبول درگاه خودش قرار بده و به همه ما توفیق عزاداری خالصانه رو در باقی مونده این ماه عنایت بکنه انشاءالله. در این پنج شبی که انشاءالله اگر توفیق باشه خدمتی خواهم بود و مباحثی رو عرض خواهم کرد، موضوع سخن همونطور که اعلام شده خدمتتون عبارت است از عقل دقیق و قلب رقیق عبادالله رسول علیه السلام. این که چرا این موضوع انتخاب شده من در ابتدای بحث توضیح رو عرض خواهم کرد، اما خواهشی که دارم اینه که بزرگواران عنایت داشته باشن با توجه به این که بحث حال یه دسته‌بندی خاصه سیر مباحث رو انشاءالله عنایت داشته باشن تا برای عزیزانی که این پنج شب توفیق داریم خدمتشون باشیم بس انشاءالله حد اکثر استفاده رو داشته باشه، چون عمده عرائض بنده نقل فرمایشات امام حسین علیه السلامه و حتی المعروض سعی خواهم کرد که از خودم چیزی رو عرض نکنم. اما قبل از اینکه وارد بحث بشیم من یک نمایی از بحث رو خدمتتون عرض بکنم که دوستان چارچوب مباحث این پنج شب رو عنایت داشته باشن و ما در طی این جلسات خود خود به این موضوع بپردازیم. در ابتدای کار یک توضیحی باید عرض بشود در مورد بحث عقل و قلب که چرا ما حساب عقل رو از قلب جدا کردیم. این نکته اول. نکته دوم این که چرا حرکت عبادالله حسین علیه السلام باید جمع عقل و قلب باشه. اگر اون حرکت یه حرکت صرفاً مبتنی بر عقل یا صرفاً مبتنی بر قلب بود چه اتفاقی میشد؟ سوم این که امام حسین علیه السلام قبل از این که به مقام امامت برسه، یعنی تا شهادت امام مصطفی علیه السلام، چه ویژگی های شخصیتی از اون بزرگوار قابل ردگیریه؟ ما امام حسین علیه السلام زمان خلفا رو چقدر میشناسیم؟ زمان خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم. زمانی که امیرالمومنین علیه السلام سر کار میان و حدود 4 سال و 9 ماه یا حالا 5 سال و 6 ماه خلیفه هستن که شخصیت در اون بزرگوار، در زمانی که امام مصطفی علیه السلام صلح میکنن و بعد زمانی که خود اون بزرگوار صلح میکنه، این مقدمه سوم خواهد بود. بعد ما مشخصا وارد بحث خواهیم شد که امام حسین علیه السلام در چند مقطع، یک مدینه، دو مکه، سه مسیر مکه به کربلا، چهار در کربلا و پنج مسیر کاروان بعد از خودش چه رفتارهایی کرده که ترکیب عقل و قلب در اونها بعد از سر خودش رسیده. و انشاءالله در شب آخر ما موضوع رو با رفتار باقی ماندگان از قیام عبادت علیه السلام جمعندی خواهیم کرد. اما عرض رو از اینجا آغاز بکنیم که معنای عقل و قلب چیه. امام حسین علیه السلام می فرمایند که لا یکمل العقل الا به اتباع الحق، عقل تا از حق تبعیت نکنه به کمال خودش نمیرسه. خب اگر تعریف عقل رو همین بگیریم، آیا در قیام عبادالله حسین علیه السلام در کل قیام چیزی جز این میتونید پیدا بکنید؟ اتباع حق، تبعیت از فرمان حق. یعنی امام حسین علیه السلام حرکت میکنه، قیام میکنه، خانواده رو میبره، اون رفتارها رو بروز میده که از حق تبعیت بکنه. قبلش هم میدونیم که به حضرت خبر رسیده بود که شما شهید میشید و خانواده اصیل خواهم شد. در مورد معنای عقل این معنا مد نظر نیست. چرا؟ عقل رو دو جور معنا میکنن. خب عنایت بفرمایید. یه معنای عقل اینه که در مقابل دل و احساس قرار داره. توی بیان شعرها اگر دقت کرده باشید خیلی عقل رو مذمت میکنن. مثلا شاعر میگه که با عشق آب عقل به یک جو نمیرود، بیچاره من که ساخته از آب و آتشم. یعنی من ترکیبی هستم از عقل و عشق که عقل آب و عشق آتشه. یعنی مدام عقل نقطه مقابل چیه؟ مقابل عشقه. مدام عقل توبیخ میشه و تحقیر میشه، خصوصا در مکتب عرفان، مکتب دل و مکتب عشق. اما این عامل بازدارنده است. ما با دل میخواییم بریم، عقل هی جلوشو میگیره. این تعریف از عقل یعنی عقل رو به معنای قوه محاسبه گرفتن. یعنی اون قوهی که در وجود همه انسان ها هست معمولا محاسبات رو انجام میده، دو تا چهار تا میکنه. اگر عقل رو به این معنا بگیریم نقطه مقابل قلبه. بله، دل میگه برو، عقل میگه صبر کن، محاسبه کن، سبک سنگین کن. مثال هست، ما مشغول کاریم در اداره سازمانی، مجموعه شرکتی. خب عقل به ما میگه که از 8 صبح تا 4 بعد از ظهر باید کار کنیم. میریم کار میکنیم تا حقوقی بگیریم که طبیعتاً و به درد مادیش دارم حق میکنن به یه معونه ای برسیم. از ساعت 3 و رو دیگه ما به ساعت نگاه میکنیم ببینیم که 4 نزدیک شده که بزنیم بریم و به خونه برسیم و از کار راحت بشیم. اما اگر کاری رو برای دلمون بخوایم انجام بدیم، مثلا به بنده بگن که یه کسی که خیلی علاقه مندی بیا کمک کن، معونه و اجری هم نداره، چیزی هم بهت نمیدیم، بیا کمک کن، مثلا این آدم خواهد اصلاب پیشی کن، یه آدمی که من دیوانه بار رو علاقه مندم. آیا اونجا هی به ساعت نگاه میکنن که آقا مثلا ساعت 4 شد دیگه ما بریم؟ نه، کار اول مزد داره ولی 4 نشده من منتظرم 4 بشه برم. کار دوم مزد هم نداره ولی 4 شد، 5 شد، 6 شد، 10 شد، بازم میمونم کار میکنم. چرا؟ کار اول برای عقله، کار دوم برای دله. به این معنا عقل و دل مقابل همن، عقل و عشق مقابل همن، عقل و قلب مقابل همن، عقل و حماسه مقابل همن. اگر معنای عقل قوه محاسبه باشه که معمولا ما از عقل همین رو مد نظر داریم، این معنا حتما با عشق و با قلب در تعارض. اما اگر عقل رو به معنای اون عقلی بگیریم که اندرمونی علیه السلام میفهمد که العقل و ما او به دبه رحمان و سوسه به فعل جنان، عقل اون چیزیه که باهاش خدا بندگی میشه و جنان و بهش باش کشف میشه. اگر عقل به اون معنا باشه اینجا عقل اهم از قلب و عقل خواهد بود. یعنی اون عقل قوه محاسبه یکی از ابزارهاشه، قلب و عشق یکی از ابزارهاشه. اون عقل در مقابل قلب نیست، اون عقل اعم از قلب و قوه محاسبه خواهد بود. خب امام حسین علیه السلام حرکتش مبتنی بر عقل یا مبتنی بر قلبه؟ اگر بگیم مبتنی بر قلب صرف یه حرکت کاملا احساسیه، ما میدیم امام حسین علیه السلام یه کارهای خیلی عقلانی میکنه. مثلا شب برای شب عاشوره دستور میده پشت خیام رو از قبل خندق بکنن. خب بالاخره 70 نفر که شهید میشن در مقابل 30 تا حالا 120 هزار نفری که گفته شده، یعنی خندق کردن به معنا نداره. یا یمین و یسار برای چیه؟ آقای زهر شما سمت راست باش، خلیل سمت چپ باش، نمیدونم عباس جان علم دستت باشه، پشته خواهیم که این کار برای چیه؟ این روحیه عقلانی محاسبه‌گری برای چیه؟ اگر بگید حرکت عبادت حسین اسلام فقط مبتنی بر عقله که دوره وزی اونو میگفتن، تا با امام حسین اسلام کار عقلی که شما چرا مردم احساسی بار میرید؟ چرا روزه میکنید؟ یه کار عقلی کاملا. خب وقت من سوال میکنم این که امام حسین علیه السلام بالا سر از علی اکبر علیه السلام 7 بار میگه پسرم، این حرکت عقلیه؟ یعنی محاسبه پشتشه؟ جان محاسبه بکنم اینجا این کلمه رو با این دفعات بگم. امام حسین اسلام یه بشر مثل من شما، همونطور که جد رسول الله صلی الله علیه و آله بود، همه بشران مثل کنه یادم شما. از جهت انسان بودن، من مثل شما. اتفاقا امام حسین اگر مثل ما، احساساتش 100 برابر ماست، رقت قلبش 100 برابر ماست. بذار او هم میرسه بالا سر بچه ها شاید گریه کنه. موقعی که ابراهیم از دنیا رفت، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله خیلی گریه میکردن. پسرشون از اومد، پسری از ماریه قبطیه داشتن، این بچه در خردسالی و در طفولیت از دنیا رفت. خیلی حضرت عشق میریختن. یه کسی گفت آقا شما پیامبر خدا خوب چقدر خیلی خوب میگریه میکنید. حضرت فرمودن که یحزن القلب و تب مع العین فلا نقول ما یسخط الرب. چشم گریه میکنه، قلب ناراحت هست، اما چیزی که خدا رو دچار غضب و سخط بکنه گفته نمیشه. من گریه میکنم، غصه میخورم، قلبم ناراحته، اما جزا و فزع نمی کنم، کفر نمیگم. مثل بعضی که یه اتفاقی برشون میفته دار میگم برای چی ما بچه مثلا ما باید پدرمون از دست بدیم، چرد هر درشون از دست بدن، یکی دیرتر یکی زودتر، که رفتن هم هیچ اهمیتی نداره، مهم چطوری رفتنه. به زمان صدر در اسلام میفهمم که خدایا عمر من اگر باعث میشه بیشتر بندگی تو رو بکنم به من عمر ابدی بده، اگر که باعث میشه از تو دور بشن لحظه حیات من رو مستدام نکن. همین الان جان من بده. اگر طولانی‌تر بشه بنده تر میشم، طولانی‌تر بشه از درگاه تو دور میشم. همین الان امام حسین علیه السلام با چه روحیه‌ای وارد کربلا میشه؟ با اون روحیه‌ای که هم عقل درش هست به معنای قوه محاسبه‌گری، یه انسان بسیار باهوش. حضرت میفرماید المؤمن کیل، مؤمن باید زرنگ باشه. امام حسین علیه السلام بسیار آدم زرنگیه، فارغ از اینکه امام معصومه خواهیم عرض کرد و خواهیم دید. امام حسین بسیار آدم باهوشیه، یعنی تو محاسبه، یعنی کجا چی کار بکنم، کجا چی بگم، کجا چی نگم. بسیار انسان باهوش و زرنگیست، فارغ از این که امام معصوم است و علم غیب دارد، ولی زرنگی با حیله‌گری فرق میکنه. فهمی در مومنی علیه السلام گفتن آقا معاویه از تو زرنگتره. حضرت فهمید که اگر من دقل و حیله رو مکروه نمیدانستم، زیر آسمون خدا عده‌ها و زرنگتر از علی بن ابی طالب پیدا نمیشد. او حیله‌گری میکنه، من نمیخوام حیله به کار ببندم و حیله‌گری کنم، دروغ بگم، پشت هم اندازی بکنم که هرچی شده منافع خودم رو برآورده بکنم. من اون کارا نمیکنم. امام حسین وقتی حرکت میکنه و وارد کربلا میشه، بسیار عاقلانه و محاسبه‌گرانه میاد، در این حال فوق‌العاده احساسی و دقیق القلب و بسیار پرشور و حماسی رفتار میکنه. جمع این دوتا با همه سوال، آیا در تک تک جملات میشه این دوتا احساس رو از هم جدا کرد؟ یعنی این جمع سهدان اینجا این حرکتش الان کاملا عقلانی، این کاملا احساسی، یه جایی نمیشه این کار رو کرد. یعنی جملاتی رو از اون بزرگوار خواهم قرائت کرد که میبینید که امام حسین علیه السلام خط نمی کشه، تا اینجا احساسی بود از اینجا عقلانیه، حرف مخیوطه، اما این که توی این حرف کجاش احساسی تره کجاش عقلانی تره، اینا یه جایی می شود افتید کرد بچه قلبه می دیم یا این سخن دیگر احساسی تره، این سخن یه ذره جنبه عقلانیش قلبه داره. این مقدمه اول. مقدمه دوم، چه ضرورتی داره که عقل و قلب با هم همراه بشن و جمع بشن؟ چه ضرورت داره شما حسین سلام یه حرکت ترکیبی انجام بده که این دو جا داره شدید پررنگ باشن؟ ریشه جمع دو رفتار چیست؟ اول بپردازیم به این که حرکتی چرا باید مبتنی بر قلب و احساس و رفیت باشه، بعد بریم سراغ عقل. جمله اساسی امام رحمت الله علیه نقل مجنون میان خدمتتون، حضرت پیمان می فهمیدن که هر نهضتی، هر حرکتی، هر جنبشی پاش هیاهو نباشه زمین میخوره، هر حرکتی پاش هیاهو نباشه زمین میخوره. بعد یاد که امام رو نمیشناسن، امام یه سیستمه مثل اجدادش، یه سیستمه، باید همه چیشو با هم دید. یه امام یه فیلسوف فقیه عقلگرای مدیر مدبر، این چه جمله یکی مثلا میگه که عزاداری به همون شکل سنتی باشه، مثلا دسته را بندازید علم بیارید، کتر بیارید، این اصلا نمیخوره به امام. این آدم امامو نمیشناسه. حضرت امام خودشون میفهمن، میگن ما جوان بودیم ایام طلبگی یه سری اما خاطر نیست، میگن همراه رسول الله مرعشی، میگن همراه همین دوستان و هم سلکانمون که طبعا میشن مراجعی که حضرت امام مجریتشون مطرح بود. تمام با اینا ما تو ایام معرم یه شب تا صبح سینه میگذاریم، تا صبح. بعد ما مواجه میشیم با عده ای که روشن فکر هستن، این روشن و فکر، نه اون روشنش خیلی فکر میکنه نه اون فکرش، اما مثلا این حرکات خیلی معقول نیست. رفتی حیات دانشجویی رو اونجا ما یه مشکلیت داشتیم، یه بند خدا مادر به من گفتش که چون تو حیات دانشجویی چرا مدار دعوت میکنی؟ بگم خب چی دعوت کنی؟ فقط سخنان گفت نه، حیات دانشجویی. بعد یه یاور دلال حسین علیه السلام نصب بشه، دانشجو بیان بشینن به این تابلو نگاه بکنن و تعمق بکنن و تفکر کنن و عشق بریزن. اینجا یه سنده یه درزون من میگفتن که آقا مدده دعوت بکن، سخنان میخواد، یاداشو هم نمیخواد، یه مدده دعوت بکنید بیاد. خیلی هفت ساعت مثلا هفت شب شروع میکنیم تا چهار صبح، فقط میگیم حسین، حسین هم فقط حسین میگیم. باید یعنی عزاداری و عشق و آه فرمایش امیرالمومنین علیه السلام لا یرل جاهل الا مفرطا او مفرطا، آدم جاهلی در حال افراط و در حال تفریط. حضرت امام رحمت الله علیه میشینه رو صندلی، بهش میگن که آمریکا چنین و چنان، امام فرمود که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. موقعی که این جمله رو بزرگوار میگه سرشو بالا نمیگیره، آمریکا چیزی مهمی میگه نگاه میکنه، خیلی دستشو تکون میده، سر پایین میفهمه که آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. همین امام وقتی که آقای کوثری میکروفون رو دست میگیره، میگه السلام علیکم یا ابا عبدالله، دو تا شونه مبارکش شروع میکنه به لرزیدن. امام یعنی این سیستم، سیستمی که در مقابل امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، در مقابل نام مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام یک لحظه نمیتونه جلو خودش رو بگیره. امام یعنی این امام میگه هر حرکتی پاش حیاو نباشه میخوره زمین. آقای ما در سال 90 دسته میخوان، قطعا ما دسته میخوان، علم میخوان، باید سر و صدا باشه، باید تو خیابون هر وقت سر و صدا کنن، آی اهل عالم یه اتفاقی افتاده، 1400 سال گذشته بگذره، انشالله که به 100000 سال نرسه، اما هر چی بره این حرکت پرشورتر میشه، کمشورتر نباید بشه. باید پای علم، باید پای نهضت، باید پای جنبش سر و صدا باشه، وگرنه میخوره زمین. این شور و احساسی که باید باشه مال الانه، یعنی ابو عبدالله حسین السلام بره قیام بکنه بعد ما بعد 1300 سال علم و کتل برداریم؟ نه، ابو عبدالله حسین السلام خودش هم باید در زمان قیامش تا میتونه سر و صدا را بندازه. امام حسین کارو میکنه، امام حسین در انتخاب محل نهضت، من اگه بخوام مثال بیارم اینه که حضرت ابو عبدالله حسین السلام میترخه نوک قله رو بده مثلا مکانی انتخاب میکنه، یعنی همه رو میکشه میاد میخواد منو بکشید، بعد نوک قله منو بکشید، بعد یه جایی بکشید که تمام عالم ببینن که منو دارن اونجا میکشن، تا کسی بعدا نگه که ما خبردار نشدیم. ما تو زیارت وارث میگیم که ولعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به، یعنی چی؟ لعنت خدا بر اونهایی که شنیدم چه شد و رضایت دادن. رضایت دادن به این نیستش که آدم بگه که خوب کاری کردن نبی پیغمبر رو کشتن، نه خیر، ما دو گروه داریم، یا خیمه عبدالله حسین علیه السلام یا خیمه رزید، خیمه سوم این بسط میشه در نظر گرفت، خیمه بی تفاوت ها نه، خیمه اونایی که دیر میان نداریم. شما تا به حال روزه سلیمان ابن سرد خدایی رو شنیدید؟ شنیدید؟ نه. سلیمان کیه؟ سریال مختار باشه نه بشنسنش. سلیمان آدم حسابیه، یار خالص امیرالمومنین علیه السلامه، درست جنگ جمل نمیاد به حضرت اطاعتش میکنه، اما سلطان رشادت میکنه، بعد میاد با 4000 نفر قصد شهادت میکنه و به شهادت میرسه در برمان سلیمان، اما کسی روز سلیمان رو نمیکنه. چرا؟ چون سلیمان اومد ولی ولی دیر. الان هستی قبول، یک دقیقه دیرتریه تمامه. ما روزه غر رو میخونیم که دل همه اهل خیام رو لرزون، ولی چون به موقع اومد اوزاشو میخونیم. در روزه سلیمان نمیخونیم. چرا؟ سلیمان اومد جانش هم فدا کرد ولی دیر اومد. اونا که به موقع میان کرد ما ابن ادنگ اومد سراغ عبدالحسین علیه السلام، گفت من برم این چیزایی که آوردم برای خانواده برسونم، اینا رو بدم و بیام. من نمیدونم عبارت خوبی به کار میبرن. امام حسین علیه السلام گفتن که تر ما نرو، گفت میرم زود میام. رفت ولی نرفت، برگشت عصر شد. امام حسین علیه السلام همون موقع تو همون قیام در مدینه، در مکه، در مسیر، در کربلا، تا جایی که میتونه صحنه های حماسی و هیجانی و شور درست میکنه. چرا؟ چون این نهضت بدون شور نمیمونه. بردن خانواده تر شوره که انشالله بشاییم بسید. این از احساسات به مقدم چورانی نشه. بیانم سراغ عقل. چه درآمدی داشت این قیام مبتنی بر عقلانیت باشن؟ قلب و شور و احساس معلوم، شور و احساس نباشه بخور زمین نهدن. قلب لازم، عقل چرا لازمه؟ قبل اسلام چرا لازم بود؟ الان چرا لازمه؟ امام حسین علیه السلام در کربلا سخنرانی میکنه، همه شهیدید دیگه، سخنرانی مفصلی هی قطع میکنن، حضرت چند بار سخنرانی، زهیر صحبت میکنه، وهب صحبت، هر کسی میاد میدان حرف میزنه، هر کی میاد. آقا نفر اول اومد صحبت کرد، این مردم نشون دادن که لقمه حرام گوشو چم کرده. این بچه صحبت میکنه گوش نمیکنن، شما بیا جنگ تو بکن برو. اینقدر سخن امام حسین علیه السلام آخرین نفره، شما چه اینقدر سخنرانی میکنی ها؟ اینا گوش نمیکنن. حضرت میگه من سخنرانی میکنم، میدونم اینا گوش نمیکنن، ولی من باید اینها را بگویم. برای کی؟ برای تاریخ. آمن از من همش برای تاریخ نیست. اونا که از کربلا برگشتن، اون حالا 30 تا 120 هزار که بودن، میدونید که تا سال 67 تقریبا همه قلقم شدن، تقریبا همه، هر کی سرش بدنش میاردید قلقم شد، خوستن در حصول مختار و قیام مختار. اما افرادی که از کربلا برگشته بودن همه شمر را بودن که، همه خولی نبودن، همه سنان و عمر سر که نبودن که، یاد جهالی بودن که البته جاهل بودن توضیح نیست، این رو از بکنن، جهالی بودن که عمر سر لعنت الله برای که اینا رو تحریک بکنه به جنگ علیه حواب بلال سنه ایسان، این به چه رو خون که یا خیل الظاهر کبی و الالجنت افشبی، یعنی این نادان ها با این شعر که ای سپاه خدا بر اسب‌ها جای بگیرید و به سوی جنت بر شما بشارت باد، یعنی برید حسین رو بکشید که ای بهش. این جهان که اومدن کربلا وقتی برگشتن خیلی های محاسبه‌گری نبودن که وقتی ازشون سوال میشه یه کسی چی گفت نگن، نقل نکنن، جا به جا کنن، میگفتن. این گفتن ها باعث شد که سلسله سند قیام عاشورا خیلی پروپیمونه، تو عاشورا کسی تحریک نمیتونه بکنه چون بسیار پروپیمونه سندهای عاشورا و سندهای حرکت عبدالحسین علیه السلام. اما اینا وقتی میومدن میگفتن فلان کس چی گفت، این علامتها تو ذهن مردم ایجاد میشد که عبدالحسین علیه السلام اومد گفت آقا من دشمن شما، شما میگید تو رو میخوایم بکشیم به کینه پدره، به خونخواهی عثمان، هرچی که اشاره هم این بچه، شما میگید ما آب رو بر عثمان بستید، بسیار اصلا شما داشتید، ما آب رو بر عثمان بستید، عثمان که کشته شده بگید شما 20 سال قبل، این بچه 6 ماهی که من الان آوردمش به میدان دارم باش خدافزی میکنم 20 سال پیش بوده نبوده، پس این تو اینجا صحیح نیست، حسابش جدا، نمیخوادم به من آب بدید بهش بدم، بگیرید آب بدید برگردونید. استدلال مولای درزش نمیره، اینکه اونا چه میکنن بمانن در این نقل میشه. یه انسان که بهره از انداره این اصطلاحات و استدلالات رو میشنوه، خب اگر به فرض حسین و پدرش و برادرش عثمان رو تشنه کشتن چه رفتی به علی اصغر داره؟ این سوال مطرح میشه.
و مشهد اینا رو میگه تا اینها بماند برای بعدی ها. بعدی ها نگن ما نمیدانستیم و نفهمیدیم و به ما نرسید و مطلع نشدیم. حجت باید در همه تمام بشه تا درست باشه این عبارتی و لعن الله و امتا سمع از بذاره کن ردیته. پس دلیل رفتارهای عقلانی عبادت حسین علیه السلام اول اینه که فقط این مردمی که میشنون مخاطب نیستن. نکته دوم، این مردم در بیعقلی میشه گفت واقعا توی دوره های مختلف تاریخی ضرب المثل هست. چند تا مثال من بگم، اینها 120 هزار نفرشون در قدیرن 18 ذی‌الحجه، یعنی حدود 23 روز قبل 11 محرمی 12 روز من ذی‌الحجه 23 روز قبل 23 روز قبل 120 هزار تا آدم به علی میگن چی؟ بخن بخن لکه یا علی مبارکه باشه، دست بیعت میدن. بین 18 ذی‌الحجه که قدیره تا 28 سفر که به قول افغا شهادت حضرت رسول و به قول از اف رهلت اون بزرگواره چمش باسده؟ 70 روز. اگر محرم و ذی‌الحجه 30 روزه باشه، بین 18 ذی‌الحجه قدیر و شهادت پیامبر 70 روز فاصله است. دقیقاً روز بعده. حالا واقعا چقدر می‌نشینید که 120 هزار آدم چجوری به راحتی گفتن تمام شد. یه نفر اونجا بیعت کردیم، الان باید دیگه بیعت کنیم. تمام شد، خدا باشه. چطور شد؟ خب آقا ممکن نفس عوض شده باشه. عرض می‌کنم 70 روز گذشت. 70 سال نه، 70 روز. یعنی بعید از اون 130 هزار تا بیش از 10 هزار تا در بدترین حالت از دنیا رفته باشن. 110 هزار تا که کجا بودن؟ چرا هیچ چی نگفت؟ غیر از اون 4 5 نفر یا حالا 7 نفری که تو خونه امیرالمومنین موندن، اونها هم بعد سرکوب شدن. این عقلانیت جامعه یک عبدالله درش هست. باز مثال بگم، قتل عثمان، قتل عثمان، قتل خلیفه سوم کشته شد. جالبه بدانید قبل از این که شورش علیه عثمان بشه، عثمان به ابن عباس میگه به علی بگو از مدینه بده بیرون، همه چی تقصیر علیه. حضرت میگه تقصیر منه، کجا برم؟ میگه بره اون یندع که اونجا زمین داره، بره همونجا، اصلا تو مدینه هم باشه. حضرت میگه من میرم. امیرالمومنین از مدینه خارج میشه، شورش میشه علیه عثمان، به ابن عباس میگه به علی پیغام بده بیاد به دادم برسه. حضرت میگم امام مشتبه و امام حسین سلام الله علیهم را مأمور میکنه بدید در خونه عثمان مراقب باشید، اونجا ظلمی صورت نگیره. و حضرت در نهج البلاغه میفرماید من انقدر از عثمان دفاع کردم که میترسم گناه کرده باشم. خب همسایه عثمان کیه؟ طلحه. آب رو به خانواده عثمان میبنده، آب رو طلحه میبنده. خب عایشه که به شدت مردم میشورونه علیه عثمان، بهش میگن که عثمان در خطر، بیا پادرمیری کن، میگه بهتر که اون نعتل با این بسته شناخته کشته بشه. نعتل یه مرد ریش بلندی در مصر بوده که ریش بلند داشته، بهش میگن نعتل. از این جهت به عثمان که ریش بلند داشته نعتل میگن، از این جهت هم به آدم نادان و احمق نعتل میگه عرب. مثلا میگه بهتر که کشته بشه، من حاضرم گوشتش رو ریزیز بکنم و توی توبرهی بکنم. عبارت عایشه در مورد عثمانه. خب امیرالمومنین وسط بچه‌هاش فرستاده که دفاع کنید، عثمان کشته میشه. سه تا جنگ را میفته. این جنگ ها ریشه همش که خونخواهی عثمان از قاتل عثمان که چی بوده؟ علی بن ابی طالب. عقلانیت مردمی معاویه سپاه میفرسته، میگه برید تا پشت دیوار مدینه، خب ولی وارد مدینه نمیشید. همین که عثمان رو کشتن نشونه بردارید بیارید پیراهن خونی عثمان با انگشت قلب شده زنش، هنوز عثمان جنازش به زمین نیفتاده شامه. خب عایشه ای که خودش مردم رو تحریک میکنه، طلحه ای که آب رو بر روی خانواده عثمان میبندن، با زبر جنگ جمل رو را میدازن به بهانه خونخواهی عثمان. عقل مردم خوب درک میکنید؟ معاویه جنگ صفین را میدازه، اون به چه بهانه ای؟ خونخواهی عثمان. از جنگ صفین یه عده نادان شورش میکنن، میشن نهروانیان، اون هم میشن فلاجین امیرالمومنین. آخرم باقی مانده از اونها در 19 رمضان امیر المومنین رو به شهادت میرسونه. این عقلانیت مردمه. ببینید امام حسین علیه السلام با چه جامعه‌ای مواجهه. میان یه پله جلوتر میرسن به امام حسن علیه السلام. حضرت داد میزنه میگه تو سفین دینتون جلوی دنیاتون بود، الان دنیاتون جلوی دینتون، بیایید با معاویه بجنگید، من راضی به صلح نیستم، بیاید از دین خدا دفاع کنید. میگن نه ما حال جنگ نداریم و صلح کن. حضرت صلح میکنه، بعد همین من اونها امام مجتبی علیه السلام رو با عنوانی خطاب میکنن که من عبادت بگم، همین همونها که میگن صلح کن، بعد حضرت رو عتاب میکنن. امام حسن با اینا مواجهه. نامه میرسن به امام حسن علیه السلام که تنینه آباد شده، معاویه به درک واصل شد، نعمان بن بشیر که نماینده اوست در کوفه ما رهاش کردیم، پشت سرش نماز میخونیم، بیا که دیگه حکومت عدل رو برپا کنیم. حضرت مسلم میپرسه، 13 نفر بیعت میکنن، 13 نفر تو کوفه ها اشعار اطراف بماند. چهار روز بعد این مردم راه میشن میان کربلا. یه نفر با خودش میگه چجوری ما یه روز برای حسین نامه نوشتیم گفتیم بیا حالا خودمون داریم این حسین رو بکشیم؟ عقل مردم در این حده. امام حسین سلام با اینها مواجهه. حالا اگر حرکتش مهمی بر عقل نباشه، شما ببینید چه اتفاقی خواهد افتاد. با عقل این میشه، امام حسین محاسبه عقلانی نکنه چی میشه؟ خب این از دلیل این که باید عقل و قلب رو جمع کرد در زمان صدر اسلام. الان چطور؟ چرا ما الان باید قیام ابا عبدالله حسین السلام رو دمش بحث عقلانی بکنیم؟ بیایم الان مثلا بتونیم ما صرفا داستان رو برون بکنیم، استدلال نکنیم، اینم غلطه. حتما باید دلائل عقلی قیام ابا عبدالله حسین علیه السلام مطرح بشود تا جایی برای شک و شبهه باقی نمانه. محل بحث ما این نیست، اما این سوال حتما باید جواب داده. چه چرا ما باید 1400 سال باید گریه کنیم؟ یه 5000 سال دیگه هم بس دیگه، چرا گریه بکنیم؟ اما حسین شهید شده به اون مقام رسیده، باید تبریک بگیم، شادی کنیم. اما حسین خانواده رو به نظر شما کار منطقی کرد و صدها سوال دیگه. امروز ما حتما محتاج اینیم که رفتارهای عقلانی عبدالله حسین السلام رو تبیین بکنیم، و الا عوام مردم دچار چی میشن؟ سوال شبهه میشن. که ای کاش فقط عوام دچار سوال شبهه میشن. بعضی وقتا افرادی سوالات و شبهاتی مطرح میکنن که انسان نمیدونه از اینکه سوال میپرسن خوشحال بشه یا از اینکه این آدم در این سر چنین سوالی پرسه بشینه های های گریه کنه. هنوز این موضوع برای این فرد حل نشد. سوال مقدمه سوم. ابا عبدالله حسین علیه السلام وقتی امام مجتبی علیه السلام به شهادت میرسه و چند سال در حال صلح باقی مونه، میدونید که از سال 40 تا سال 49 بنا به قول احوال شهادت از 49 باشه، امام مجتبی علیه السلام 9 سال با معاویه صلح میکنه. از سال 49 تا 15 رجب سال 60 که معاویه به درک میره، امام حسین هم با معاویه صلح میکنه، همونطور که امام اشاره بودن. امام مجتبی علیه السلام 9 سال صلح میکنه، بعد 11 سال امام حسین صلح میکنه. یعنی امام حسین علیه السلام 11 سالی که معاویه در قید حیات، دقیقا همون کاری میکنه که امام حسن علیه السلام کرده. بذاریم که بعضی افراد کوتهبین میگن آره امام حسین علیه السلام رویه حماسه داشت، خب اگه حماسه داشت 11 سال صلح کرد. این حرفای عوامانه، نمیدونم چه کلمه به کار برم، کوتهبینانه که بعضی میگن آره امام حسن خب خیلی بیانه جهاد نم، امام حسن دادم تو جنگ جمل کی شد را شرفه کردم؟ کی تو اون جنگ کاری کرد که 70 نفر رفتن و با بدنهای بدون دست برگشتن؟ امام حسن جنگ جمل رو تمام کردم. شاید میگه در آن دوران که قومی پست فطرت برای سیم و زر یا از جهالت پی آن سرخ مو اشتر فتادن، بنای ظلم با حیدر نهادن، تو را در خیمه خود خان پیدر، به فرموده ندیرا و سفت اکبر، یقین تا سرخ مو اشتر نمیرد، به خود این جنگ پایامی نگیرد، فرد امر علی در آن میانه، شدی تنها سوی دشمن روانه، هر آن کس پیش آمد گشت کشته، به میدان ساختی از کشته پشته، ولی پر از خطر را پی نمودی، شطور را در همان دم پی نمودی. مشتبه اینه تو جنگ صفین امیرالمومنین فرمود حسن و حسین رو برگردید، من کشته بشم عباره نیست این دوتا شهید نشن، چون نسل پیامبر از این دوتا در زمین منتشر خواهد شد. امام حسن علی جواب زن نیست. اما سوال اینه، امام حسین علیه السلام یه مرتبه با به درک واصل شدن ماویه امام حسین میشه یا نه؟ یا امام حسین علیه السلام امام حسینیست که با به درک واصل شدن معاویه حسین بودنش بیشتر زمینه ظهور و بروز پیدا میکند؟ این درست است. امام حسین علیه السلام از کودکی امام حسینه. چرا؟ شاهد بگیم و عرض رو کم کم به سمت خاتمه بریم. امام حسین علیه السلام موقعی که پیامبر از دنیا میاد چند سالشونه؟ به کودک 7-8 ساله. خلیفه اول میاد سر کار. امام حسین علیه السلام وارد میشن در حالی که او بر منبره، بر منبری که استحقاق اونو نداره. حضرت به خلیفه اول میفهمن که حالا من برا عبی لا من برا عبی، این منبر پدر منه نه پدر تو. یه پایین اینجا ابوبکر میمونه، حالا مردم نشستن در مسجد به دیر زیادی چی بگم من الان؟ برمیاره میگه که راست گفتی، این منبر منبر پدر توست نه منبر پدر من. میبینه اگه مخالفت بکنه این بچه دستبردار نیست، تبعیدش میکنه که خاتمه بده. اما برخورد جالب امام حسین با خلیفه دومه، حضر وارد میشن میبینن که بله خلیفه دوم بر منبر مسجد مدینه است و داره این جمله رو میگه، من از مؤمنین به خودشان سزاوارترم. این جمله فقط در مورد کیه؟ در مورد پیامبر در قرآن اومده و به اوصیای پیامبر میرسه. این شأن از اون شؤونی که مثلا تو بحث ولایت‌فقیه به ولی فقیه نمیرسه. این که ولی فقیه بگه آقای دیگه شما خانم تو، خانم شما الان مطلقه است، ولی فقیه وارد حوزه شخصی نمیشه. همون چیزی که امام میفهمند که ولایت فقیه همون ولایت رسول الله است، استثنایی که هیچ امور شخصیه. اما این شأن پیامبر و اوصیای پیامبر هست. اینجا خلیفه دوم برمی‌گه من از مؤمنین نسبت به خودشان سزاوارترم. امام حسین علیه السلام یه نوجوانه. بعد میگه حضرت میفهمن انزل ایها الکذاب، یا پایین دروغگو. کاذب یعنی دروغگو، کذاب یعنی بسیار دروغگو. انزل ایها الکذاب عن منبر ابی رسول الله لا منبر ابی، یا پایین از منبر پدر من نگه منبر پدر تو. اینجا مردم نشستن، خلیفه دوم میدونید که بسیار آدم عصبانی مزاجیه، ولی الان گیر میکنه که مثلا چی بگم. بعد میگه که به جانم سوگند آری، این منبر پدر توست نه منبر پدر من. راستی حسین چه کسی این سخن را به تو یاد داده است؟ جنگ روانی مثلا به نظر خودش را بداده، بگه مثلا یکیش تو را تحریک کرده که بیایی نرکا را بزنی. حضرت میفرماید که اگر در آن که پدرم مرا دستور داد تو هم اطاعت کنی هدایت میشوی. نمیخواد من بگی چی تو رو تحریک کرده. آنچه پدرم مرا دستور داد، چون که او سوگند به جانم هدایت کننده و من هدایت شده اویم و حق او بر عهده مردم است که با او در زمان رسول خدا بیعت کردند و جبرئیل از طرف خداوند بزرگ برای آن نازل شده بود، که دیگر نمیتواند بیعت روز قدیر را منکر شود جز آن کس که منکر قرآن است. همانا مردمان عهد و پیمان را با دلهای خود شناختند اگرچه با زبانهایشان انکار کردند. پس باری بر آنان که حق ما اهل بیت را انکار کردند، چگونه میخواهند رسول خدا را در قیامت در تداوم برزخ و شدت عذاب الهی ملاقات کنند؟ دیگه این حرفا رو که به نوجوان نمیشه گفت بگی حفظ کن. خلیفه دوم میگه نه، قضیه جدی‌تر از این است. میگه ای حسین، کسی که حق پدر را انکار کند پس لعنت خدا بر او. جالب. مردم ما را حکومت دادن و ما پذیرفتیم، اگر خلافت را به پدرت میدادن ما نیز اطاعت میکردیم. هی میخواد با مغالطه و شانتاج ضرر و برکت بینه. امام حسین السلام میفرماید که ای پسر خطاب، کدام مردم تو را قبل از آن که ابوبکر خلافت را به تو ببخشد امیر خود ساختن؟ میدونید که ابوبکر مثلی که میدونیسه و خلیفه دوم رو منصوب میکنه، میگه که جعل تو عمره ولی یکم من بعد، یا ولی یکم من بعد، حالا عبارتش در خاطر هم نیست، اما این حد کنید میگه او را ولی شما را از خودم قرار دادم. سؤال، چطور پیغمبر میگه من کنتم مولا و هازا علیون مولا؟ میگن مولا به معنی دوسته. اما که عبارت میگه او ولی شما، هیچ کس نمیگه معنی دوسته. چجور به ماکی میرسه یه باری آسمون میتفه ها؟ چرا ولی به امیرالمومنین که میرسه میشه دوست، میشه رفیق، به اینا که میرسه میشه رهبر، سرپرست و فرمانده؟ چرا؟ ای پسر خطاب، کدام مردم تو را قبل از آن که ابوبکر خلافت را به تو وسط امیر خود ساختند که بر مردم حکومت کنند، بی آن که دلیلی از پیامبر یا تاییدی از خاندان ایشان داشته باشی تا خوشنودی شما خوشنودی ایشان باشد یا خوشنودی خاندان او مایه نارضایتی او را فراهم کند؟ سوگند به خدا اگر زبانها می توانستند راست بگویند و در عمل مؤمنین همدیگر را کمک می کردند، کار به اینجا نمی کشید که حتی آل پیامبر را قصد کنید و بر بالای منبرشان قرار گیرید و قاطر مسلمین گردید به قرآنی که در شأن اهل بیت نازل شد در حالی که معانی آن را نمی شناسید و تفسیر آن را نمی دانید، جز آنکه صدای آیات قرآن تنها بر گوش تو می رسد و عبور می کند که خطاکار و درستکار نزد تو یکسان است. خدا تو را آنگونه که سزاواری کیفر دهد و از تو نسبت به آنچه که بدعت گذاشتی سوال فرماید. اینجا از آمد میده نه این میاد پایین، از منبر میاد پایین و میره به سمت خونه امیرالمومنین و وارد میشه، میگه ای علی، ما امروز از فرزند حسین چهار چه نکشیدیم، با صدای بلند در مسجد پیامبر بر سر ما فریاد کشید و مردم مدینه را بر ضد دارن شوران. امام حسین یه شبه امام حسین نشده، این امام حسین 14-15 ساله است. حالا چون سال موضوع رو نگفتم من چون بیانم یه حالی چند ساله شد. زمان خلیفه سوم خلیفه ابوذر رو اخراج میکنه. بدونید که ابوذر رو از شهر اخراج میکنه، تبعید میکنه به ربضه و بزرگوار، همونجا به شهادت میرسه. میگه که هم نداره بره به بدرقه ابوذر، اما حضرت علی علیه السلام امام حسن امام حسین سلام علیه ما به عمار یاسر میرن. دقت کنید امام حسین علیه السلام یه نوجوان به ابوذر، ابوذر که جایگاهش در دین و ما ادرا که ما ابوذره چی میگه؟ میگه ای عمو، یه نوجوان به ابوذر گفتیم با خدا بسید، ای عمو، خداوند بر تغییر آن که بر تو روا داشتن قادر است، زیرا قدرت خداوند همواره پایدار است. این گروه دنیای خود را از تو دریغ داشتن و تو هم دین خود را از آنان دریغ داشتی. از آنچه آنان از تو دریغ می کنند تو چقدر بی نیازی و آنان به آنچه تو از آنان دریغ داشتی چقدر نیازمندند. شکیبایی و پیروزی را از خداوند بخواه و از حرص و ترس به خدا پناه ببر، زیرا شکیبایی نشانه دینداری و جوانمردی است و حرص روزی را پیش نخواهد انداخت و ترس و ترس مرگ را به عقب نخواهد کشاند. این نوجوانه که میشه عبدالله حسین علیه السلام. خلیفه از دنیا میره، جنگ سفته میشه، عبدالله ابن عمر میاد به امام حسین علیه السلام میگه که حسین بیا تو جنگ سفته با معاویه امیرالمومنین دارن میجنگن، میگه تو دست از علی بردار، ما جنگ رو خاتمه میدیم و تو رو به عنوان رهبر جامعه انتخاب میکنیم. خیلی عجیبه، عبدالله ابن عمر به امام حسین علیه السلام میگه تو جنگ سفین پدرتو بکن بیه سراغ ما، ما جنگ و خاطر اینکه تو رو میزنیم رهبر جامعه اسلامی، در حالی که امیرالمومنین در قید حیات و امام حسن هم هستن. حضرت میگن سوگند به خدا هرگز من به خدا و پیامبر خدا و جانشین رسول خدا کافر نمیگردم، گم شو وای بر تو از شیطان متکبر، به تحقیق که شیطان اعمال زشت تو را زینت داده و تو را فریفته است تا آنکه تو را از دین اسلام خارج ساخته که از فاسقین اطاعت کنی و معاویه این مرد خارج شده از دین را یاری دهی. همواره معاویه و پدرش ابو سفیان با رسول خدا و مسلمانان در جنگ بودند و از دشمنانشان به حساب می آمدند. سوگند به خدا آن دو مسلمان نشدند بلکه از روی ترس و طمع تسلیم گردیدند. پس امروز تو بی سرزنشی از وجدان جنگ می کنی و میدان جنگ می آیی تا به زنان شامی دسترسی پیدا کنی. پس اندک زمانی لذت ببر که من از خداوند عزیز و بزرگ امیدوارم به زودی تو را بکشم. این تو جنگ سفته اینه، عنایت بکنید. این عبدالله هایی که بعدا خواهم از سکیچه عرض ارادتی به امام حسین علیه السلام میکنه. زمان امام مشتبه علیه السلام میشه، بعد از صلح یه عده از نادانهای جامعه این سراغ امام حسین علیه السلام میگن داداش صلح کرد، تو حسن رو بکن، ما با تو بیعت میکنیم، تو بشی رهبر. حضرت این جمله رو میفهمن که بارها در عمرشون تکرار کردن، میفرمایند اخی خیر و مهمی، داداشم از من بهتره. در اون بزرگوار تغییری در خونه امام حسین علیه السلام میگه سائلم تغییرم کمک کنید. امام حسین علیه السلام سوال میکنم خونه داداشم رفتی؟ میگه نه. میگه کجاست خونه داداشت؟ الان میگه داداشم منطقه دود کردن برو اونجا. میره اونجا و حضرت 20 دینار بهش کمک کنه امام حسین علیه السلام. بعد میگه در خونه امام حسین علیه السلام میگه تو خودت هم کمک میکنی به من؟ حضرت میگن آره. ولی بگو برادرم چی بهت داد؟ میشه برادر 20 دینار داد به من. امام حسین علیه السلام میگن 19 دینار میارن میدن به فقیر. میگه چرا 19 تا؟ حضرت میگن من رو دست داداشم بلند نمیشن، اگه او 20 تا داده من 19 تا چکه بهت میدم. و سؤال امام مشتبه رو امام حسین علیه السلام ادامه میده. 9 سال امام حسن سؤال میکنه، 11 سال امام حسین سلام علیه. زمان معاویه میشه، معاویه ای که وقتی سراغ امام حسین علیه السلام میان میگن که آقا با معاویه بجنگ، حضرت میگه بذارید معاویه بمیره تا این زنده هست نمیشه کاری کرد، انقدر که او فیلگر و دغلکاره. اما برخورد حضرت با همین معاویه چیه؟ اینا همه قبل از اینه که معاویه به درک واسه شد امام حسین، تازه امام حسین یه شروع بشه. در این میگیم اونی که این رفتارها رو در طی این مسیر میکنه سابقه و پیشینه چیه؟ آشنا بشین با سابقه و پیشینه. حالا انشاءالله شما آشنا هستید، من بیشتر آشنا بشم. امام حسین علیه السلام مجلس یزید برپا میکنه و شروع میکنه به تعریف. چون میدونید که در شروط سؤالنامه اومده بود که معاویه بعد از خودش حکومت رو به شورای از مسلمین بده. ولی معاویه از اواخر عمرش نمیشه گفت 4 سال آخر شروع میکنه برای یزید زمین سازی برای بیان، با این عنوان که یزید رو خداوند مقدر کرده حاکم شام بشه و دروغ‌های از این سنخ. جلسه‌ای برگزار میکنه که مردم رو نسبت به یزید خیلی تحریف بکنه و علاقه‌مند بکنه. خیلی مفصل حسین علیه السلام میفهمن که این معاویه بخشش رو میکنن. آنی درباره کمالات یزید لیاقت وی برای امت پیامبر برشمردی شنیدیم. قصد داری طوری به مردم وانمود کنی که گویا فرد ناشناخته را توصیف میکنی، یا فرد قائدی را معرفی میکنی، یا از کسی سخن میگویی که گویا تو درباره او علم و اطلاع مخصوصی داری، در حالی که یزید ماهیت خود را آشکار کرده و موقعیت سیاسی و اجتماعی اخلاقی خودش را شناسانده است. از یزید آن گونه که هر سخن بگو، از سگبازیش بگو در آن هنگام که سگهای درمنده را به جان هم میاندازد، از کبوتربازیش بگو که کبوتران را در بلند پروازی به مسابقه با میدارد، از بلحوثی و عیاشی او بگو که کنیزکان را به رقص آواز با میدارد، از خوشگذرانیش بگو که از ساز آواز خوشحال و سرمست میشود. آنچه در پیش گرفتی کنار بگذار. آیا گناهانی که تاکنون درباره این امت بر دوش خود بار کرده ای تو را کافی نیست؟ از این تندتر میشه با معاویه هستن؟ جای دیگه معاویه جلسه برپا میکنه، چون معاویه مشاورش رو داره میاد مدینه، اونجا جلسه برگزار میکنه که مدینه و امام حسین رو با خودش همراه میده. از کارهای عجیبی که معاویه میکنه اینه که به مروان میگه که بر منبر رو در مدینه از ام کلثوم دختر حضرت زینب سلام الله علیها برای یزید خواستگاری کن. اینم میاد میگه بله یزید با این اوصاف خواستگاری کرده و چنین و چنان. امام حسین سلام بلند میشن میگن که یزید اینه 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 و مطلقا این شایستگی نداره. چون معاویه دنبال این بود که با این خواستگاری و این ازدواج نزدیک بکنه خانواده خودش رو به خانواده حسین سلام برای زمین‌سازی خلافت یزید. حالا میفهم اینطور نیست و ام کلثوم دختر از زینب سلام الله با پسرموش ازدواج میکنه. خیلی سریع امام حسین سلام با معاویه جاهای مختلف برخورد میکنه. یه نمونه دیگه اینه. ای معاویه، معاویه جایی میاد صحبت میکنه، حضوری امام حسین سلام جلوی جمع میگن ای معاویه این گروه در روز رستاخیز با تو مخاصمه خواهند کرد. این مردمی که میبینی به خدا سوگند اگر ما به یاران تو تسلط میافتیم نه آنها را کفن میکردیم و نه بر آنها نماز میخواندیم. ای معاویه به من خبر رسیده است که تو به پدر من ناسزا میگویی و علیه او اقدام میکنی و یا و با عیبجویی بنی هاشم را مورد تعرض قرار میدهی. ای معاویه اگر چنین میکنی پس به نفس خیش باز نگر و آن را با حق و واقعیت ها ارزیابی کن. اگر عیبهای بزرگ را در آن نیابی بی عیب هم نیستی. درست است که ما با تو دشمنی داریم. پس از طریق کمان خود تیر رها می کنی و به هدفی که دیگران برای تعیین کرده ام نشانه می روی. پس پایگاه نزدیک به دشمنی و عداوت ما برخواسته ای. سوگند به خدا تو از مردی امر آشمت به نظر اطاعت می کنی که نه در اسلام سابقه ای دارد و نه نفاق او سازگی خواهد داشت و نه رأی تو را خواهد داشت. ای معاویه، نگاهی به خویشتن بیانداز و این منافق را رها کن. یه وقتی هم این نمونه آخر رو عرض بکنم، کاروانی از گویا یمن به سمت شام داره میره و داره مالیات رو میبره. امام حسین علیه السلام نامه به معاویه می‌نویسن، از حسین بن علی علیه السلام به معاویه بن ابی سفیان: پس از حمد و ستایش خدا، همانا کاروانی با شترانی پر از بار از یمن بر ما میگذشت که برای تر اموال فراوان و زینت آلات و انبر و اطریاق می آورد تا در انبارهای دمشق ذخیره کنی و تشنگان فرزندان پدرت را سیراب سازی. من با آنها نیاز داشتم و همه آنها را گرفتم. بس سلام. این برخورد عبادر رسن با معاویه است. نمونه فراوان، چون وقت رو به اتمامه دیگه، من به همین نقدر بر امشن اکتفا کنم. امام حسین علیه السلام یک شبه امام حسین علیه السلام نشد، اما مصیبتی هم که بر اون بزرگوار وارد شد و ما در این شبها داغدار اون مصیبتی، هم مصیبتی نیست که بر فردی وارد بشه که یک شبه به جایگاهی رسیده و اون بتونه در مقابل این مصیبتها صبر پیشه بکنه و در آخرین لحظات حیات مبارکش هم شکوه و شکایت نکنه. امشب از یه طرف شب شهادت امام سجاد علیه السلامه، از یه طرف امروز روز حرکت دادن کاروان و سراش از کربلا به سمت کوفه. یکی امام حسین علیه السلام چرا خانواده رو با خودش همراه کرد؟ انشاءالله اگر امیدواری بود خواهیم رسید. اما اینکه این کاروان چطور آمد و چطور رفت، اون موقع که عبدالله حسین علیه السلام از مکه، از مدینه قصد حرکت میکنند، برخلاف اون چیزی که بعضی ها میگن که امام حسین علیه السلام با یه شوکتی و با یه کاروان خیلی پر تمتراقی از مدینه حرکت کردن، مطلقا اینطور نیست و فرمایش ابو عبدالله حسین علیه السلام خلاف اینه. امام حسین علیه السلام ما که میخوان خارج بشه، این آیه کریمه قرآن رو تلاوت میفرماید که فخرج منها خائفا یترقب، همونطور که موسی علیه السلام با ترس و هر آن منتظر حادثه از شهر خارج شد، امام حسین همونطور از مدینه خارج شد. اما این نوع خروج خیلی متفاوت با نوع خروج کاروان از کربلا است. بعد از اینکه امام حسین علیه السلام تنها شدند، همچنان خیمه های عبدالله حسین علیه السلام مخصوص بود. اون بزرگوار فرمودند به حضرت زینب سلام الله علیها که خواهرم از خیام خارج نشید تا من زنده‌ام از خیام خارج نشید. حضرت جنگ کردن، اون جنگی که همه میدونید، لحظات آخر حیات عبدالله حسین علیه السلام، شمر لعنت الله علیه عده ای از افراد اراذل کوفه رو جنگ کرد که بریم به سمت خیام و غنیمت بگیریم. امام در اون حالت بعضی از نقل ها داره که نایی که بر پا بیستن نداشتن، شمشیرشون رو عمود کردند و بلند شدن، فهمیدن اگر دین ندارید لااقل آزاده باشید، من هنوز در قید حیاتم، با خیام چه کار دارید؟ این مقدار رسم جنگاوری عرب رو رعایت کنید که تا کسی در قید حیاته به خیامش تعرض نمید. این مقدار رعایت هیچ قاعده رو رعایت نکردید، آزاده باشید، دین هیچ. حضرت به شهادت رسیدن و اینا امر کردن به سمت خیام عبدالله حسین علیه السلام. حضرت زینب اومد به سمت امام سجاد علیه السلام، گفت برادر زاده چه کنی؟ سن چهار چکا امام سجاد علیه السلام فرمودن علیه کنه به فرار سلام کنه بگید بچه ها فرار کنه این چه فرار بکنن به کجا فرار کنن پشت خیمه های عبا عبدالله حسین علیه السلام خندقه یعنی کسی نمیتونه از پشت خیمه ها خارج بشه بچه ها باید به کدوم سمت فرار بکنن بذار که دشمن دیدم مثل دیروز به حد زوری موقع قروب فرار میکنن به اصحاب بارک نام فرار میکنن هوا تاریک میشه و سپاه آرام میگیره حضرت زینب سلام علیها ترک و تنها مونده چه بکنه امام سجاد علیه السلام بیمار اون طرف حضرت زینب سلام علیها با این مصیبت ها به خواهر بزرگوارش ام کلثوم میگه خواهرم بزنیم بچه ها رو جمع کنیم دونه دونه شروع میکنن جمع کردن میشمارن ببینن دو تا از بچه ها نیستن راه میفتن دنبال بچه ها این طرف این طرف عرض من اینه نگاه اون بزرگوار که باید از دور میفته بگه جسمی حضرت شاید تو دلش خوشحال میشه که خب الحمدلله امانت های برادرم رو پیدا کرده راه میفته حضرت زینب به سمت اون دوتا بچه نمیده که میشه خوشحالتر میشه که دوتا بچه اینجا خوابیدن خب الحمدلله که بچه ها رو پیدا کرده میره جلو صدا میکنه بچه ها بلنده میشه حضرت میشینه بچه ها رو سکو میده بازم بلنده میشه بچه ها رو در آغوش میگیره میدینه هر دو بچه از ترس جان داده حالا چه کنه؟ برگرده بگه این دو تا بچه شهید شدن اینجا چه اتفاقی برای باقی ماندگان خواهد افتاد نگه سوال خواهد شد که چه شدن این بچه ها این مصیبت اینجا ختم نمیشه چون تعداد زیادی از این بچه ها در طول این مسیر به خاطر مسائل والده به شهادت میرسن اما شب شهادت امام سجاد علیه السلامه اون امامی که یاد پدر بزرگوارشون رو به هر بهانه‌ای که توانستن زنده نگه داشتن رو باز میگن امام سجاد علیه السلام میمد تو بازار داشت حرکت میکرد یه بایی میدید حیوانی رو دارم زنده میکنم سر این تکیه میدفت یه چونی وسط بازار بلند بلند گریه میکرد یعنی شدن آقا چی شده حسد میفرمون یه حیوانی رو میخوان سر ببرن آب میدن پدر ما رو کنار آب آب می آوردن خدمت اون بزرگوار گریه می کرد می گفتن آقا سالها گذشته اینقدر گریه نکنید حضرت می فهمونن مگر شما می دانید من چه دیدم که می دید گریه نکنم به دیوان و دبان هم آب دادن اینا وقتی وارد کربلا شدن امام حسین علیه السلام به اصحاب سپاه آورد آب داد که این سوال باقی نمونه که اینها آدم ها رو لب تشنه می کشن به اسبها آب دادن امام سجاد علیه السلام همراه کاروان من یکی از مصائب اون بزرگوار رو بگم و عرضم رو تمام بکنم وارد شام میشن به دروازه ساعت میرسن سه روز کاروان رو بنا به نقلی نگه میدارن که صبر کنید آذین بندی شهر تمام بشه چون این خارجی ها رو میخوان وارد بکنن باید آذین بندی کامل باشه جشن مردم کامل بشه امام حسین علیه السلام حضرت زینب سلام علیها رو برای این روزها آماده کرده اما هر آنچه که اتفاق خواهد افتاد قابل پیش‌بینی نیست اینها سرها رو میان کاروان حرکت میدن و همین باعث میشه که ناموس رسول الله و ناموس عبدالله حسین علیه السلام در معرض دید قرار بگیرن یه فرضی میگه وقتی کاروان وارد شام شد من اومدم سمت کاروان اینها رو داشتن میآوردن چشم افتاد به امام سجاد علیه السلام ایشون رو میشناختم اومدم